أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بعد از اینکه فرمود انابه به طرف خدای سبحان پاداشی دارد و اون پاداش هدایت است و یهدی الیه من انابه، یعنی هر کس که رجوع کرد به طرف خدای سبحان خدا او را هدایت می کند به هدایت ایصال مطلوب و پاداشی. اونگاه منیبین را، کسانی که به طرف خدا انابه کردند، اونها را تفسیر میکند، تبیین میکند. میفرماید اون کسی که منیبه به طرف خداست، خصوصیت های او این است: الذین آمنوا. منیبین هم از نظر عمل و هم از نظر ایمان به طرف خدا بازگشت کردند. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، یعنی آمنوا و اطمئن قلوبهم به ذکر الله، که دلهای اینها به یاد حق آرمیده است و مطمئن شد. اونگاه به عنوان یک اصل کلی و یک قاعده جامع میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با حرف تنبیه و با تقدیم جار و مجرور که اینها هم مفید اهمیت است هم مفید حصر. الا آگاه باشی که به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها فقط به یاد خدا آرام می شود نه غیر. هیچ امری نمی تواند دل را آرام کند مگر یاد هم. اونگاه دوباره چون مقدار فاصله شد مسئله ایمان را ذکر می کند، می فرماید الذین آمنوا و عمل و صالحات طوبی لهم و حسن مآب. این انابه اگر ریشه لغویش همون اجدف واقعی باشد، به معنای رجوع مکرر، چند بار نوبت گرفتن و در نوبتهای متعدد مراجعه کردن، و اگر اجدف یایی باشد که از ناب ینیبو باشد، ثلاثی مجردش به معنای انقطع و ینقطع او خواهد بود. نابه یعنی بو، یعنی قطع یقت او، و انیاب هم به اون دندونهای میگوین که قطع میکند. خلاص اگر نابه یعنی بو بو به معنای قطع یقت او، انابه یعنی بو یعنی انقطع یقت او، میشه منقطع الله. شاید در سوره مبارکه ممتحنه که جریان ابراهیم سلام الله علیه رو مطرح میکند، که قول ابراهیم این است، آیه 4 سوره ممتحنه، که اینها میگوین ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، یعنی الیک انقطعنا. برای اینکه از قوم و قبیله و همه مشکین ما بریدیم به تو منقطع شدیم. در صدر آیه ما را هم به پیموندن روش ابراهیم سلام الله علیه و همراهانش تشویق میکند. می فرماید قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، شما تأسی خوبی بکنید به ابراهیم خلیل سلام الله علیه و همراهان ابراهیم. از قال لقومهم، یعنی ابراهیم و پیروانش به قومشون که بت پرست بودن این چنین گفتن انا براء منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما از شما و روش شما بیزاریم. نه تنها حضرت ابراهیم بلکه مؤمنین همراه او هم اظهار انزجار و تبری کردن. انا براء منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا مشرکی بین ما و شما تبری و انزجار است. اگر مؤمن شدید مانند دیگر مؤمنین با شما رفتار میکنیم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، در ایمانتون هم موحد باشید. اونگاه استثناء فرمود که یک جریان صادقه داری که ابراهیم به عمویش وعده داد اگر تو ایمان بیاوری و دست برداری من مثلا استغفار میکنم، الا قول ابراهیم لعبیه لأستغفرن لکه و ما املکو لکه من الله شر. اونگاه در زیر فرمودن ربنا علیکه توکلنا و الیکه انبنا و الیکه المسیح، یعنی از دیگران بریدن به تو پیوستن انابه است. در اینجا شاید انابه همون انقطاع را برساند که از ناب ینیبو باشد، یعنی ما منقطع الالله شدیم. الان یه ها چه اونهایی که متناقضاً به خدای سبحان مراجعه می کنند در نوبتهای متعدد، چه اونهایی که منقطع الالله هم دلشون به یاد خدا می آرمد ببست، الذین آمد و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن قلوب، اینها منیبین که خدا به اینها هدایت پاداشی میده. این که فرمود دلهای اینها به ذکر خدا می آرمد، در قرآن کریم مؤمنین را که توصیف میکنند که فرماد اینها وقتی به یاد حق باشن دلشون می تپد، هر وقت خدا مطرح شد دلشون می تپد. در این کریمه می فرماید اینها به دلشون به یاد خدا می آرند. آیا اونجا که دل می تپد با اینجا که دل می آرند موردش فرق می کنند یا مرامش فرق می کنند؟ در سوره انفال، اوائل سوره انفال آیه دوم است که می فرماید انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنی که واقعی کسانی هستند که این اوصاف داشته باشند، که بعضی از این اوصاف به اعتقاد و علم برمیگردد، بعضی از این اوصاف به عمل برمیگردد. اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دلشون به حراست بتفد. و اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، وقتی آیات الهی بر اینها تلاوت می شود اثر تازه ای دارد. این طور نیست که بگوین ما می دانستیم که فایده از شنیدن این آیه، این چنین نیست، گرچه علمشون افزوده نمی شود ولی ایمانشون افزوده می شود. اگه وارد یک مجلسی شدن که در اونجا قرآن تلاوت می شود، این چنین نیست که اگر آیات تلاوت می شود بر اونا بی اثر باشه، نه، زادت هم ایمان. ممکن است علم تازه پیدا نکنند اما ایمان جدیدی و ازدیاد ایمان نصیبش می شود. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمان و علا ربهم یترکلون، اینها امور سگانه است که به اعتقاد و مسائل علمی و قلب برمیگردن. دو خصیصه دیگر هم ذکر کردن که به عمل برمیگردن، الذین یقیمون الصلاة که رابطه بین اونها و خداست، و مما رزقناهم ینفقون که ارتباط اونها با خلق خداست در سایه تحکیم ارتباط با خدا. می فرماید اگر کسی این اوصاف پنجگان را داشت اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنین راستین ایمان، اونگاه پاداششون رو ذکر می کنه. خب در این کریمه فرمود مؤمن راستین کسی است که اگر سخن خدا مطرح شد دلش بتپد، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلشون به حراست ده بتفرد و به تفش بیاد. در سوره حج اوصافی را که برای مؤمنین ذکر میکنند برای مخبتین که مؤمنین کاملا ذکر میکنند مشابه همین است. آیه 34 سوره حج، 35 سوره حج میفرماید و بشر المخبتین، مخبتین کیان هست؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اگر الله مطرح بشود دلها اینا میتپد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم، در دشواری ها و مصائب صابر و بردبارند. و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، هم جزء اقامه کنندگان نمازن و هم اون چرا که خدای سبحان به اینها روزی داد انفاق میکنن. اینا مخبتن، مخبتین گروه ممتاز از اهل ایمانن، اما وقتی سخن خدا مطرح شد دلشون به تپش میفتن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، آیا این تپش دل با اون طمأنینه دل در دو مورد یا در دو مقام است؟ گاهی گفته می شود به این که اونجا که سخن از تپش دل است وقتی است که سخن از جهنم و عذاب خدا مطرح باشد. مؤمن کسی است وقتی به یاد جهنم و عذاب خدا متذکر می شود دلش می تپد. اینجا که سخن از طمأنینه و آرامش دل است مربوط است به تذکر بهشت و نعمتهای بهشت و ثواب الهی. وقتی به یاد رحمت حق و سعی رحمت حق متذکر می شود قلبش می آرامد. پس اون تپش دل به این طمأنینه دل برگشتش به خوف و رجا می شود، همونطوری که خوف عند تذکر جهنم و عذاب است، رجا عند تذکر بهشت و رحمت است. ترس و تپش دل هم هنگام تذکر عذاب است، طمأنینه و آرامش دل هم هنگام تذکر رحمت است. این خلاصه بیانی که در مجمع و امثال مجمع فرمودن. بله، ظاهرن منظور از ذکر الله را قرآن دانستم. گفتم وقتی ذکر خدا مطرح شد یعنی قرآن مطرح شد، قرآن آیات عذابی دارد و آیات رحمتی. هر وقت به آیات عذاب میرسن دلشون میتپد، هر وقت به آیات رحمت میرسن دلشون میآرامد. که در هنگام تلاوت هم ادب تلاوت این است. معصومین علیهم السلام هم که تلاوت میکردن این چنین بود، در حالت حضرت امام رضا سلام الله علیه در معصومین هم آمده که وقتی قرآن تلاوت میکردن به آیات عذاب میرسیدن استعاذه میکردن و پناه میبردن، به آیات رحمت میرسیدن از خدای سبحان طلب رحمت میکردن، به آیات عذاب که میرسیدن حراسناک بودن پناه میبردن، به آیات رحمت که میرسیدن خوشحال بودن طلب میکردن. چون قرآن ذکر الله است و در بعضی از آیات خدای سبحان تعالی ما برای شما ذکر فرستادیم، این ذکر لکه و لقومک، خدا برای شما ذکر فرستاده است و گفتن مراد از ذکر قرآن است، پس علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و اونجا هم که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی عند ذکر قرآن این دو حالت برای مؤمن مطرح است. چون قرآن آیات عذاب دارد و آیات رحمت، اگر آیات عذاب مطرح بشود ترس و تپش مطرح است، آیات رحمت اگر مطرح شد طمأنینه و آرامش رحمت مطرح است. اون آیات الهی که ایمانش زیاد میکند، چه آیات عذاب چه آیات رحمت، زیاد میکند ایمانشون رو. و اما این که فرمود اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی اذا ذکر، چون منظور ذکر الله قرآن دیگه، اگر منظور از ذکر الله قرآن شد یعنی اون بخش عذاب قرآن اینها رو متحیر یا مسترد میکند. مثلا البته این به اون معنا نیست که ذکر در قرآن کریم فقط معنی قرآن است. ذکر به یاد خدا آمدن و ذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه در حالات مختلف در سوره اعراف آمده. اینا نمیخوان ادعا کنن که ذکر به معنای قرآن است همه جا. نه، این که در سوره طلاق یا جای دیگر فرمود خدا به شما ذکر داد، برای شما ذکر فرستاد، یا فرمود هازا ذکرون لکه ولی قومی که ذکر بر قرآن اطلاق شد، میخوان به استشهاد اون آیات این دو تایف آیات رو جمع کنن. و الا ذکر البته معنای یاد خدای سبحان هست. در سوره اعراف هم فرمود وذکر ربک فی نفسه که، این ذکر الله هست. اما از این که در سوره طلاق مراد فرمود آیه 10 این چنین آمده اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب. اولی الالباب را تفسیر میکند الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا ذکر برای شما نازل کرده. گرچه بعضی از بزرگان احتمال دادن که منظور از این ذکر وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، به شهادت تعبیر بعدی که فرمود قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات، که منظور از ذکر رسول باشد، چون خود رسول الله ذکر الله است. انسان وقتی حضرتش را دید به یاد خدا می افتاد. احتمال این معنا که منظور از ذکر وجود مبارک حضرت باشد هم هست، برای اینکه صفت دومش اینه، موصوف که محذوف است. قد انزل الله علیکم چیزی که اون چیز هم ذکر است هم رسول است. انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله، این وصف دوم است. این احتمال هم هست، اما از این که از این ذکر قرآن استفاده بکنیم احتمال ظاهری هم هست. اگر منظور از ذکر قرآن باشد، این دو طایفه را شاید با این وضع بشه جمع کرد. نه چیزی فرستاد که اون متصف به رسالت است و ذکر. قرآن هم رسول است هم ذکر، پیامبر هم رسول است هم ذکر که قرآن نازل هم معید اینه دیگه که ذکر بنه قرآن دیگه. از این جهت که ذکر بر قرآن کریم اطلاق شده در قرآن کریم کم نیست. اگر منظور از ذکر قرآن باشد، جمع بین این دو طایفه از آیات تا حدودی ممکن. و اما از کجا منظور از ذکر قرآن باشد؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی به یاد خدا متذکر میشوند دلشون میتپد. یاد در همین آیه محل بحث سوره رعد میفرماید تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به عنوان اصل کلی. نه اینکه که طمأنینه در برابر یاد آیات رحمت باشد و اون حراس و تپش در برابر آیات عذاب باشد، اونگاه این اصل کلی با اونها منسجم نخواهد بود. اصل کلی اینه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. رو اون تفسیری که در مجمع و جای دیگر آمده، اون وقت باید بگیم علا به ذکر الله یعنی علا به ذکر رحمت حق و بهشت حق دلها می آرمن، در حالی که این اصل کلی نخواهد بود. ظاهر کریمه که با حرف تنبیه و تقدیم جار و مجرور که مفید حق رست اینه که ذکر الله باعث طمأنینه قلبه، نه ذکر آیات رحمت فقط انسان رو مطمئن کنه. و گذشته از این در سوره مؤمنون می فرماید که اینها در این حال که کارهای خیر انجام می دهند هراسناکن، دلشون می دهند. در سوره مؤمنون آیه 59 اینه، دو سه آیه قبلش از اینجا شروع می شود. می فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اینا فکر میکنن اگر ما اینها را از مددهای مادی برخوردار کردیم، اینها را به امور مادی امداد کردیم، به اینا خیر دادیم، اینا پیشگام در خیرن، نسار اولهم فی الخیرات، بل لا یشعرون، اینها پیشگام در خیر نیستن. اون پیشتازان در خیر اینهایند. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. خشیت همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید همون تأثیر قلبی است، یعنی قلب از یک مبدع منشأ اثر متأثر می شود. مؤمن جز از خدا خشیت ندارد، از مار و عقرب خوف دارد، خشیت ندارد. خشیت یعنی قلب بداند که از فلون نقطه اثر می رسد، چون هیچ مؤثری در عالم نیست، همه و همه در اختیار خدای سبحانه. پس قلب مؤمن از هیچ مبدعی خشیت ندارد. از مار و عقرب که می ترسد، از دشمن می ترسد، یعنی ترتیب اثر عملی قائل است. از مار می ترسد یعنی کنار می رود، از اتومبیل می ترسد یعنی کنار می رود، از چاه می ترسد یعنی ولی فاصله می گیرد، از گزنده می ترسد یعنی فاصله می گیرد، از دشمن می ترسد یعنی آماده می شود. نه اینکه از چیزی خشیت داشته باشد، اونها را مبدع اثر بداند و قلباً از اونها حساب ببرد. اونها همه و همه را ابزار دست خدا می داند ولا غیر. چیزی در جهان امکان یافت نمی شود که سپاه حق نباشد. لله جنود السماوات و الارض. اگر دید موحد این است که سراسر جهان آفرینش سپاهیان و سربازان حقند و همه این سربازها به اذن فرماندهشون انجام وظیفه می کنند، پس از هیچ موجودی خشیت ندارد الا الله. از اینها می ترسد، خوف دارد، نه خشیت. از مار و عقرب خشیت ندارد، چون مار و عقرب هم از جنود الهی هم. چیزی در جهان نیست که مستقل باشد. خدایی که یعلم عجیج الوحوش فی الفلبا و معاصی العباد فی الخرابا و اختلاف نینان فی البهار القامر. چون خطبه مبارکه نهج البلاغه است، فرمود بین که رفت و آمد ماهی های تو دریا را خدا میدونه. طوری نیست که حرکتش در دریا نظیر حرکتش در روی زمین اثر پا داشته باشه که تا انسان از اثر پا بفهمه که این ماهی از اینجا حرکت کرد به اونجا رسید. اختلاف و رفت و آمد ماهی ها تو دریا ها که اثر نمیگذارد که اثر محسوس که کسی از راه اثر بفهمه. فرمود نه، اختلاف و رفت و آمد ماهی ها در دل دریا را خدای سبحان میداند. همه و همه مأموران الهی هست. این طور نیست که اگر چیزی در جهان امکان یافت شد مستقلن کار کند. لله جنود السماوات و الارض و همه اینها هم به اذن الله کار میکنند. اگر دید این چنین شد، وقت از چی انسان خشیت دارد؟ خدای سبحان فرمود خود را از مار و عقرب به دور بدار. این خوف است. فرمود از دشمن به دور بدار. اما تخافن من قومن خیانتن تنبز الیهم. اگر می ترسی مشرکین عهد شکنی بکنن، تو هم به این عهدت وفا نکن، مسلح و مسمم باش. این خوف. اما خشیت را در سوره احزاب فرمود جز از خدا از هیچ چیزی خشیت ندارن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. انسان اگر چیزی را مبدع اثر نداند که از او حساب نمیبرد، حریم نمیگیرد، خشیتی ندارد. خشیت از آن خداست ولا غیر، یعنی مؤمن از غیر خدا خشیت ندارد. غیر مؤمن ممکن است خیلی چیز خشیت داشته باشد، اما مؤمن از خدا خشیت دارد ولا غیر. اما خوف چرا؟ خوف یعنی ترتیب اثر عملی. از مار بترس یعنی قدی کنار برو، این معناش. از دشمن بترس یعنی مسلح و آماده برای دفاع باش. این گروه که از خدای سبحان می ترسن، من خشیت ربشون مشفقن هراسناکن، جزء مؤمنین راستینه. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقونه و الذین هم به آیات ربهم یؤمنونه و الذین هم به ربهم لا یشرکونه، که اینها به اعتقاد برمی گردن. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اینها تمام کارهای خیر رو که میکنن با تبش دل میکنن که آیا قبول میشود، قبول نمیشود، میپذیرد، نمیپذیرد، خلوص بود، نبود، نمازی که میخونن اینطوره، جنگی که میکنن اینطوره، زکاتی که میدن اینطوره، بین خوف و رجا با تپش دل نماز بخونن آیا قبول میشود؟ نمیشود. زکاتی که میدن با تپش دل زکات میدن آیا قبول میشود؟ نمیشود. همه کارهاشون این. والذین یؤتون ما آتوا در حالی که به قلوبهم وجلت و انهم الی ربهم راجعون، به پیشگاه کسی می روند که حسابها را از همه دقیق تر بررسی می کنند، همه کارها را با ترس و لرز انجام می دن، به یاد بهشتم که هستن با ترس و لرز به یاد بهشتن، آیا راهمون می دن؟ آیا راهمون نمی دن؟ این طور نیست که اگه به یاد بهشت باشن مطمئن باشه قلبشون. رجا غیر از طمأنینه، امید غیر از آرامیدنه. انسان امیدوار اگر راجی باشد ولا غیر که مغرور است.
اگر یک کف رجاست یک کف خوف است، پس انسان آرامش ندارد. انسان امیدوار که آرام نیست. اگر امیدی بود محض بلا خوف، زمینه طمأنینه فراهم میکرد. اما اگر مؤمن بین خوف و رجاست، بین نفی و اثبات است، بین بهشت و جهنم است، همواره لرزان است، چگونه قلبش می آرامد؟ پس اینی که فرمود والذین یؤتون ما آتوا، هر کاری که میکنن در حالتی است که وقلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون.
این در محجب و دیگر کتب اخلاقی هست که اگر یک کسی عمری به تدریس یا به امامت یا به وعظ و خطابه در یک شهر یا حوزه سرگرم بود، عمری درس گفت یا نماز جماعت خوند، تو پرتاب هم بین خوف و رجا بین بهشت و جهنم، این طور نیست که انسان از تیررس شیطان حفظ باشد. وقتی از او سوال کردن که شما بعد از مرگ کجا می روید، مانند رسول الله هست امی سلام الله علیه و فبود الال عرش اعلا و الال عیش احنا و الال کأس اوفا و الال صدرت المنتها، باز سقاط بگن بگن جام اونجاست. انسان اونجور که نیست. ما اگر یه امتحان برمون پیش آمد و هیچ تکون نخوردیم، می دونیم این کارامون برای رضا خود. اما گفتیم عجب مردم خوش استقبال و دقیقی هست، ما رها کردن دنبال دیگری را افتادن، خب معلوم میشه که برای خودمون مطرح بودیم دیگه، ما هنوز امتحان ندادیم. اینه که مؤمن همواره بین بهشت و جهنم گیره.
ممکنه بگیم این نوع ایمان، ایمان کامل نیست،
نفس درش هست، یعنی نسبت معصومین، البته نسبت معصومین کامل نیست، اون معصوم محض که در تیررس شیطان نیست، او جاش مشخص است و آرمیده است. اما مؤمنین را که قرآن چه در سوره انفال چه در سوره مؤمنون چه در سوره حد و در دیگر سوره بیان میکند، همه مؤمنین اهل بهشتن، چون همه کارا را خیر رو دارن انجام میدن. اما خصوصیت ایمان اینه که بین خوف و رجا باشد، نه مغرور باشد، چی میدونه عاقبت چی در میاد. انما الامور بخواتیمها، در جوامع روایی فرمودن شما خیلی مغرور نباشید، کار به اندازه یک فواق ناقه ممکنه برگرده. فواق معمولا این طور دیگه، این گوسفندها پستان گوسفند یا گاو یا شتر رو میدوشیدن، اونجاها خب شتر رایج‌تر بود، این دست رو میذاشتن پستان شتر، شیر میامد بعد باز میکردن تا دوباره این پستان رو بگیرن، این فاصله باز و بسته کردن دست رو میگن فواق. فواق اصولا یعنی رجوع، ما لها من فواق یعنی رجوعی ندارن. این دست که بسته است دوباره باز میشود و برمیگردد، این حالت رو میگن فواق. در روایات آمده مواظب کارتون باشید، به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع برگرده، انسان یه حرفی بزنه که سقوط کنه. اینه که هر لحظه مؤمن بین خوف و رجاست، هر لحظه بین بهش و جهنم است. چی قلبش می آرامد؟ مؤمن کسی است که یوتون ما آتاو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، در تمام حالات اینطور باشه، چون انما الامور به خواتیمها. در یکی از فرازهای خطبه قاضیه نهج البلاغه است امی سلام الله علیه، اونجا که استکبار رو حضرت محکوم میکند، ابن عبدالحدید میگوید جریان جنگ جمل که تموم شد، حضرت امیر سلام الله علیه آمده در بین قتلا بالای سر طلحه شمشیر رو گرفت و اشاره کرد گفت تا لما جاهد بهی یا دافع بهی الکرب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان شیطان نفخ فی انفه. همود این مرد یعنی طلحه با این شمشیر بارهای زیاد از پیامبر و از اسلام و قرآن حمایت کرد تا سرانجام شیطان در دماغش دمید و اینجور شد. ایرو ابن عبدالحدید در شرح خطبه قاصعه در جریان اینکه بالاخره شیطان تو دماغ آدم میدمد و فوت میکند و انسان رو میگه تو مگه چی کم داری، این نفخ فی انفهی در ذیل این جریان نقل میکنه تا اون جلد 13 انما الامور به خواتیمها. کی میدونه پایان کارش چیه؟ مؤمن در تمام حالات بین بهش و جهنم است. اینطور نیست که اگر به یاد بهشت باشد بیارم. امیدوار بودن مسئله طمأنینه مسئله دیگر، هرگز طمأنینه ندارد. امید دارد، به اندازه این که امید دارد ترسم دارد. لذا گفتن بین خوف و رجای او به قدری تعادل است که نه خوف بر رجای او میچربد نه رجای او بر خوف او. و تو کتاب باب خوف و رجا این دستور هم به مؤمن دادن، گفتن که مؤمن این چنین رفتار کند تا زنده است خوفش بر رجایش بچربد، اواخر عمر رجایش بر خوفش بچربد. حالا دیگه دوران پرتوتی اوست، اون قدرت ها رو از دست داد، نمیتواند عمل صالح بکند، رجای او بر خوف او بچربد که کم کم به احتضار نزدیک است. و الا مؤمن بین خوف و رجاست، اگر بین خوف و رجاست هر کار رو انجام میدهد با ترس و تپش دل انجام میدهد، چگونه دل میارم من؟ بله، البته انسان اگر بداند که به عهدش وفا کرده است، اوفو به عهدی اوفه به عهد کن. ما از کجا میدونیم به عهد الله وفا کردیم؟ واقعا اگر لله باشد در همه موارد انما الامور به خواتیمها محفوظ بماند، البته در قیامت محسون است. فرمود اوفه به عهدی اوفه، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. البته و من اوفا به عهدی من الله، هیچ کسی از او با وفاتر نیست. اما کی ما طمأنینه داریم که به عهد او وفا کردیم؟ ما دو تا امتحان مهم که پیش بیاد مضطرب بشدیم. حالا ببینیم سیر بحث ما رو به کجا میرسوند. پس اون چی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان فرمود و همون را مرحوم طبرسی رضوان داره در مجمع ذکر فرمود، در بعضی از کتب اهل سنت هم آمده که آیه از آیات را که می فرماید قلب مؤمن می تپد به تذکر جهنم و عذاب هم کردن، و این طایفه از آیات را که میگوید قلب مؤمن مطمئن است و می آرمد به تذکر بهشت و رحمت هم کردن، شاید گذشته از اون شبهه که منظور از ذکر قرآن نیست خود خداست، این شبهه دوم وارد باشد که مؤمن اگر به یاد جهنم افتاد این چنین نیست که دلش بتپد و امید رهایی نداشته باشد، و این چنین نیست که اگر به یاد بهشت متذکر شد دلش مطمئن باشد و خوف از جهنم نداشته باشد. البته خوف غیر از تپش دل است
و رجا هم غیر از طمأنینه دل، مؤمن بین خوف و رجاست، خوف و رجا با هم جمع می شوند، اما طمأنینه دل با تپش دل بالقیاس به امر واحد جمع نمی شوند. این آیا به همین وضعی که این بزرگان معنا کردن باید معنا کرد یا راه دیگری دارد؟ فرمود والذین، در همین سوره مؤمنون، والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون، که اینها مربوط به اعتقاد بود، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، که این علم و عمل بود، اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اونها هستن که برندن، اونها هستن که پیشتازن، اهل سرعت به سبقتن. یه راه دیگری شاید باشد که این طمأنینه را با تپش دل بتواند حل کند. اون راه را ببینیم که کافیست یا یه راه دیگری را باید اراده. در سوره زمر این چنین آمده، آیات 22 به بعد سوره زمر می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اونا که از شرح صدر برخوردارن نورانی هم، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، برای اینکه از نور محروم هم، اولئک فی ضلال مبین، چون نور ندارن گرفتار گمراه شدن. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. می فرماید خدای سبحان بهترین حدیث را نازل کرده است، هیچ حدیثی از کتاب خدا زیباتر نیست، حق است، صدق است، عدل است و مانند آن. الله نزل احسن الحدیث، این احسن الحدیث را تبیین می کند، کتابا که قرآن کریم است، این کتاب سراسرش متشابه است، همگون است، شبیه هم است، هماهنگ است، منسجم است، هیچ اختلافی در سراسر قرآن کریم نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، چون من عند الله است هیچ اختلافی در قرآن نیست، سراسر قرآن شبیه هم است، یک سخن را میگویند. نه تنها شبیه هم اختلاف ندارن، بلکه متانی هم گرایش به هم دارن. انسنا اون حالت انعطاف است، اون حالت دست به گردن بودنه. شما این ستونهای مسجد رو میبینید، این ستونهای مستقیم هر کدام برای خودش بار میبره، اما اون ستونهای هلالی همه با هم یک بار را میبرن. میفرماید اگر 6000 خردی آیه در قرآن است، 6000 خردی هلال است که همه با هم انسنا دارن، مسنا مسنایان، منسنیان، ثانی یک دیگرن. هر آیه را در کنار آیه دیگر قرار بدید تسنیه می شود. شما که نمی توانید وقتی که بشمارید یک سنگ را در برابر یک آهن تسنیه کنید، که برای اینکه آهن منسنی نسبت سنگ نیست، سنگ هم انسنا و انعطاف نداره. دو تا سنگ را میتونید بگید تسنیه، دو تا آهن را میتونید بگید تسنیه، اما یک سنگ و یک آتش و یک سنگ و یک چوب را که نمیتونید تسنیه بسازید، که مگر دو جسمشون بگید دو تا جسم یک جامع مشترکی داشته باشد. تسنیه وقتی درسته که دو شی از یک جنس باشند ولو یک جامع عام، تا انسنا و انعطاف نباشد، تا گرایش و کشش نباشد، تسنیه درست نیست. می فرماید سراسر قرآن مثانی است، همه منسنی هست، همه منعطف هست، یک آیه را بخواهی دست بهش بزنی آیات دیگر ترد می کنند. لذا اگر شما تو این ستونهای هلالی اگر یه هلال را از بین بردی همه می ریزه. این طور نیست کسی بتواند بگد من این آیه را قبول دارم آیات دیگر را قبول ندارم.
این نؤمن با بعضی و نکفر با بعضی یعنی کفر جمیع. این طور نیست که اگر یه پای افتاد بقیه در جاش باشن، که چون همه به هم بستن. سراسر قرآن انسنا دارد، انعطاف دارد، کشش دارد، به هم بسته است. سراسر قرآن مثانی است. نمونه کاملش البته سوره فاتحه الکتاب است که آتیناک سبعا من المثانی، که این سبع المثانی معروف شده. سبعی است، هفت آیه است از این قرآنی که سراسرش مثانی است. اگر قرآن سراسرش مشابه هم است، یک، یعنی با هم اختلاف ندارد، و اگر سراسر قرآن انسنا و انعطاف و گرایش نسبت به هم دارد، یک کتاب یک دست است. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. فرمود اونا که از خدا میترسن پوست بدنشون در برابر این قرآن میلرزد. این که حالات عبادت معصومین علیه السلام در جوامع روایی ملازم فرمود، وضو گرفتنشون، اون روز نماز خوندنشون، اون تکبیر بستنشون، اون وضو که میگرفتن صورتشون زرد میشد، هنگام تکبیرت الاحرام گفتن ترتعد و فرائص، و این ارتعاد و ارتعدادی که در دو پهلوی بدن امام مجتبی سلام الله علیه هنگام قرائت قرآن و نماز پیش می آمد، رو همینا اونا می لرزیدن، صورتشون زرد می شود. موقع احرام بستن که خواستن اللهم لبیک بگن، اصلا تو گلو گیر می کرد مال امام سجاد سلام الله علیه، می فهمد می ترسن خدا بگن لا لبیک. این که گلو گیر می کنه، این که صورت زرد می شه، این که دو پهلو می تبد، ترتعد و فرائسو، این قسمت پهلو زیر بغل رو بگن فریسه. امام مجتبی که به نماز میستاد این توالو میتپید دیگه، و اون چی که در مناجات هست امیر هست که صدای او رو مثل دیک میشیدیم، صدای این قفس سینه رو، این طوره. چجور میشه که یک انسان وقتی که میخواد عبادت انجام بده بدنش میلرزه؟ بعد چه میشه این بدن میارمد؟ چطور این پوستا اول مو بدن سیخ میشه، بعد دو پهلو میتپد، صورت زرد میشه، بعد ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله؟ چجور میشه که بعد به یاد حق میفتند و آرام میشن؟ اون مال چه مقامی است؟ این مال چه مقامی است؟ آیا اون مسئله تپش دل را و طمأنینه دل را باید با حالات مؤمن و تفاوت مقام ها حل کرد، یا اون که مرحوم طبرسی اینا فرمودند؟ این رو ملاحظه. الحمدلله.